ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اسرائیل سفیر آمریکا در تل آویو را احضار کرد. 1000 نفر دیگر در ترکیه به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گولن دستگیر شدند. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس انتشار برخی از سخنان وزیر خارجه را رفتارهای غیر اصولی خواند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم، تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. اسرائیل در واکنش به رأی‌گیری جمعه گذشته در شورای امنیت سازمان ملل، سفیر آمریکا در تل آویو را به دفتر نخست وزیری احضار کرد. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل در یک رأی‌گیری کم نظیر شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین را محکوم کرد. آمریکا که تاکنون از حق وتوی خود برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ها علیه اسرائیل استفاده می‌کرد، در رأی‌گیری روز جمعه رأی ممتنع داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این قطعنامه شورای امنیت سفر وزیران کابینه‌اش به کشورهای حامی این قطعنامه را ممنوع کرد. وزارت خارجه اسرائیل نیز سفیران 10 کشور حامی قطعنامه را به وزارت خارجه آن کشور احضار کرده است. وزارت کشور ترکیه از دستگیری بیش از 1000 نفر از شهروندان آن کشور به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گولن خبر داده است. در بیانیه وزارت کشور ترکیه بازداشت رسمی 426 نفر از دستگیر شدگان تایید شده است. بیش از 500 نفر هم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه و دیگر گروه‌های شبه نظامی دستگیر شدند. از این عده 78 تن به حمایت و یا همکاری با گروه خلافت اسلامی متهم هستند که 12 نفر آنها بازداشت شدند. به دنبال کودتای نافرجام تیرماه در ترکیه، دولت اسلامگرای آن کشور نزدیک به 75,000 نفر را بازداشت و حدود 120,000 نفر از کارمندان نهادهای دولتی را هم اخراج و یا تعلیق کرده است. حکومت ترکیه جنبش فتح الله گولن را به برنامه‌ریزی و رهبری کودتا متهم کرده است. فتح الله گولن، روحانی منتقد دولت که در آمریکا زندگی می‌کند، این اتهامات را رد کرده است. در ایران علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتشار برخی از سخنان وزیر امور خارجه در نشست محرمانه هفته گذشته را غیر اصولی و خارج از ضوابط مصوب کمیسیون خواند. انتشار بخشی از سخنان آقای ظریف در نشست محرمانه با کمیسیون امنیت ملی با واکنش‌های تندی از طرف دولت و برخی از اعضای این کمیسیون روبرو شده است. هفته گذشته جواد کریمی قدوسی، نماینده جبهه پایداری از مشهد که در این نشست شرکت نکرده بود، دست به انتشار بخشی از سخنان آقای ظریف زد که بلافاصله با واکنش تند سخنگوی وزارت خارجه روبرو شد. و ادعا کرد آقای ظریف در این جلسه گفته است که اعتماد او به جان کری وزیر خارجه آمریکا اشتباه بود. اما به گفته وزارت خارجه و عده‌ای از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای ظریف گفته بود که در مورد تمدید قانون تحریم‌های ایران آیسا اعتماد کردن او به حرف‌های جان کری اشتباه بود. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار برخورد قانونی با کریمی قدوسی شدند و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این اقدام او را غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر شرعی خوانده است. اما 30 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی ساکن آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، از او خواستند که دولتش تحریم‌های موجود علیه سپاه پاسداران و امپراتوری مالی آیت الله خامنه‌ای را گسترش دهد. دونالد ترامپ روز 20 ژانویه، 4 هفته دیگر، وارد کاخ سفید خواهد شد و پس از ادای سوگند رسما فرمانده قدرتمندترین ارتش جهان خواهد بود. احمد باطبی، مجید محمدی، عبدالرضا احمدی، نیما راشدان و امیرحسین اعتمادی از جمله فعالان سیاسی و مدنی هستند که این نامه را امضا کردند. فرهنگ قویمی در گفتگو با امیرحسین اعتمادی، زندانی سیاسی پیشین و رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات لیبرالیسم در واشنگتن، ابتدا از او پرسیده که چرا چنین خواسته‌ای با دونالد ترامپ مطرح شده است.
این نامه به طور مشخص خواهان تحریم سپاه پاسداران و امپراتوری مالی اقتصادی آیت الله خامنه‌ای که شامل نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، و آستان قدس رضوی و مخصوصا ستاد اجرایی فرمان امام میشه. اینا نهادهایی هستن که بخش عمده از اقتصاد ایران اختیار خودشون گرفتن بدون اینکه مالیات بدن و عملا عرصه رو بر بخش خصوصی تنگ کردن و تا حد زیادی این بخش خصوصی رو در واقع از بین بردن. نکته دومی که ما درش خواستیم تحریم ناقضین حقوق بشر، کسانی که در طول این نزدیک به 4 دهه گذشته حقوق بشر در ایران نقض کردن، خواستیم که اینها تحت تحریم و لیست سیاه قرار بگیرن. و نکته مهمتری هم که اساس اینا بر اون نهاده شده اینه که میخوایم سیاست دولت امریکا بعد از 8 سال آقای اوباما تغییر کنه به نسبت به ایران و به جای اینکه معاملات پشت پرده با حکومت ایران رو شامل بشه، بچرخه به توی حمایت از مردم ایران و نیروهای دموکراتی خواه در مقابل استعمارگرهای حاکم.
آقای اعتمادی، همونطور که خودتون بهتر میدونید این نامه واکنش‌های زیادی داشته، موافق و مخالف، و برخی معتقدند این تحریم‌هایی که شما خواستار اون هستین در واقع دودش به چشم مردم ایران میره تا به حکومت جمهوری اسلامی آسیبی وارد کنه. در این مورد چی میگین؟
ببینید، من اولا این مثال نقض دارم برای اینکه همین در مورد تحریم‌هایی که هستی که اولا شامل سپاه و خامنه‌ای رو فقط اینها رو شامل نمیشه و خیلی گسترده‌تر بوده. ما دیدیم که حکومت ایران و به طور مشخص شخص آقای خامنه‌ای اصرار داشته که این تحریم‌ها برداشته بشه. پس این نشون می‌دهد که این تحریم‌ها اول از همه به خود رهبری حکومت ایران فشار میاره، نه در کنارش اگر به مردم ایران فشار. نکته دوم اینه که در این تحریم‌ها که ما پیشنهاد می‌دیم بسیار هدفمنده و اتفاقا می‌تونه کمک کنه به پا گرفتن بخش خصوصی و مستقل از قدرت جمهوری اسلامی. یعنی اگر شما شرکت‌هایی که وابستگی به سپاه دارن، وابستگی به ستاد اجرایی فرمان امام دارن و امروز می‌بینیم در همه جا دست دارن، از ساخت و ساز بگیرید تا نفت تا دارو، در همه جا دست دارن. اگه اینا تحت تحریم قرار بگیرن، کاهناخا دولت ایران نیاز داره که به جای این شرکت‌های تحریم شده، شرکت‌های دیگه‌ای که مستقل از سپاه و امپراتوری مالی‌های خامنه‌ای هستند معرفی کنه برای سرمایه گذاری، برای شرکت با سرمایه گذاری خارجی. در واقع ما خواهان قطع ارتباط ایران با دنیا نیستیم، ما خواهان قطع دست سپاه و امپراتوری های خامنه‌ای اقتصادی هستیم.
آقای اعتمادی، در بخشی از این نامه‌ای که شما هم اون رو امضا کردین نوشته شده ما از دولت جدید آمریکا می‌خواهیم از ایرانیان طرفدار دموکراسی که هدفشان جایگزین کردن رژیم خمینیست تهران با یک حکومت مبتنی بر دموکراسی لیبرال است پشتیبانی کند. یعنی در واقع شما خواهان براندازی رژیم هستین و برای این کار از دولت آمریکا می‌خواهید که کمک کنه که رژیم جمهوری اسلامی رو براندازه. شما بهتر از من می‌دونید که در قوانین آمریکا رژیم چنج یا تغییر رژیم در کشورهای دیگه کاری است خلاف قانون و هنوز دولت آمریکا به خاطر رویداد 28 مرداد مورد انتقاد و اعتراضه. پاسخ شما به این چیه؟
اولا اگه منظور رژیم چنج بر کلمه رژیم چنج به طور ما هم در نامه هیچ اشاره‌ای به رژیم چنج نکردیم. مسئله حمایت از نیروهای دموکراسی خواه فرق می‌کنه با اینکه حکومت آمریکا، دولت آمریکا بیاد به طور مستقیم دخالت کنه در تغییر یک حکومت. این رو نه دولت آمریکا، نه دولت آقای ترامپ دنبالشه و نه ما می‌کنیم. هر حرکتی که در ایران، هر تغییری که در ایران قرار انجام بشه از داخل خود ایران و از توسط مردم ایران انجام میشه. اون مسئله اینه که اگر یک بار دیگه مردم ایران در خیابون‌های تهران بودن و سرکوب شدن، آیا باز هم باید اتفاق سال 2009 رو شاهد باشیم که دولت آقای اوباما پشت کرد به اون مردم و به طور پنهانی با آقای خامنه‌ای و رهبران ایران وارد معامله شد؟ درخواستی که ما از آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ داریم اینه که در چنین شرایطی سیاست متفاوتی در نظر بگیریم. درخواستی که ما از آقای ترامپ داریم اینه که رسانه‌هایی که دولت در اختیار دولت آمریکا هستن این فضا رو به نیروهای دموکراسی خواه بده که در 4 سال آینده یا 8 سال آینده بتونه با مردم ایران صحبت کنن. این فضا در 8 سال گذشته بسیار محدود در اختیار نیروهای دموکراسی خواه بوده و دائما در اختیار نیروهایی بوده که به بخشی از جمهوری اسلامی متصل بودن. این فضا باید تغییر کنه و اون چیزی که ما می‌خوایم حمایت از نیروهای دموکراسی خواه این موارد شامل بشه.
امیر حسین اعتمادی بود، به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ میداد. بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
این رأی‌گیری شورای امنیت که اسرائیل رو محکوم کرده درسیه برای ما. برای ما ثابت میشه که یه دروغ خیلی بزرگ جمهوری اسلامی لو رفته و اون که صهیونیست‌ها اداره دنیا رو تو دستشون دارن و آمریکا تو دست صهیونیست هاست. خواهی آمریکا تو دست صهیونیست هاست. برای چی این رأی شورای امنیت رو وتو نکرده آمریکا؟
فقط میخواستم بگم انتقام خدا خیلی سخته. سفیر شوروی که زختیچ این ورش هم خداوند اینا 80 نفر سوار شدن که برن موزیک بزنن سر بارگاه حضرت زینب موزیک بزنن. اینجا هم خدا اینا رو برده تو دریا انداخت. انتقام خدا سخته. پوتین حواس جمع باشه، پوتین هم در میارن. خدا لعنت کنه بر ظالمین.
و گزارش پایانی ما قرار است یک راهپیمایی بیش از 3000 کیلومتری در همبستگی با مردم سوریه با عنوان از برلین تا حلب روز دوشنبه از پایتخت آلمان آغاز شود. نزدیک به 150 شرکت کننده در این راهپیمایی قرار است مسیر برعکسی را که پناهجویان سوری پیموده بودند تا به آلمان برسند پشت سر بگذارند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
از دوشنبه این هفته راهپیمایی از برلین تا حلب در هوایی سرد و زیر صفر درجه از یک مرکز پناهجویی در جنوب پایتخت آلمان آغاز می شود. این حرکت را یک روزنامه نگار 32 ساله لهستانی تبار آلمانی با نام آنا آلبوت که خود در این مرکز پناهجویی از نزدیک با دردها، رنجها و مصائب پناهجویان سوری آشنا شده راه اندازی کرده. این خانم روزنامه‌نگار که در گفتگو با رسانه‌های آلمان اوضاع کنونی در سوریه را بزرگترین تراژدی و یا فاجعه عصر حاضر خوانده، گفته مدت هاست که در اندیشه راه اندازی این راه پیمایی بیش از 3000 کیلومتری به سوی حلب بوده و خوشحال است که از روز دوشنبه این هفته در دومین روز کریسمس این حرکت کلید می‌خورد. همبستگی با شهروندان غیر نظامی سوریه، فشار بر جامعه جهانی برای یاری رساندن به جنگ زدگان و آوارگان این کشور، دفاع از حقوق بشر و یافتن راه حلی صلح آمیز برای سوریه از جمله هدفهای این راهپیمایی و مارش بیش از 3000 کیلومتری ذکر شده. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین که خود در جریان شکلگیری این حرکت انسان دوستانه بوده در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
این ایده برای راهپیمایی یا مارش برعکس از برلین به حلب 10 ماه پیش در جریان اومدن بسیاری از پناهجویان، محل اسکان معروف پناهجویان در برلین در فرودگاه تمپلهوف توسط یکی از کمک کنندگان، روزنامه‌نگارم هست، شکل گرفته و ایدهشو با دوستاش در میون میذاره و در فیسبوکش مینویسه و در عرض چند ساعت چند صد نفر میپیوندن. بعد از چند هفته عملا به یک جنبش مانندی تبدیل میشه و کم کم این محتوا رو میگیره. راهپیمایی یا مارش برعکس از برلین به حلب، یعنی بعد از بسته شدن راه‌ها و بعد از توافقاتی که دولت آلمان و دولت‌های اروپایی با ترکیه میکنن و عملاً اون راه معروف بالکان بسته میشه، اینها میگن برای اینکه ما توجه جهان رو به این فاجعه‌ای که توی سوریه هست و سکوتی که اکثر کشورها میکنن و بی‌عملی اونها و بلایی که به سر مردم عادی میاد و برای سوریه دموکراتیک و انسان دوستانه ما سعی میکنیم یک راهپیمایی یا مارش برعکس رو سازماندهی بکنیم از برلین به حلب. از قبل من میتونم اینو بگم که این اقدام انسان دوستانه حرکت کردنش خودش یک گونه موفقیت، این که به چه سرانجامی برسه بایستی منتظر اون وقت بود.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو به مسیر حرکت راهپیمایی از برلین تا حلب هم اشاره کرده و گفته این حرکت خودجوش از میان 8 کشور اروپایی و ترکیه می‌گذرد و طبق برنامه قرار است در طول این راه طولانی صدها تن دیگر هم به صف راهپیمایان آلمانی بپیوندند. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی با مردم سوریه پس از آلمان از کشورهای چک، اتریش، اسلوونی، کرواسی، صربستان، مقدونیه و یونان می‌گذرند و پس از ترکیه وارد حلب می‌شوند. بر پایه برنامه تنظیم شده شرکت کنندگان در این راهپیمایی روزی 20 کیلومتر را پشت سر می‌گذارند و شب‌ها را در مدارس و یا کلیساها سر می‌کنند. چند کامیون هم پیشاپیش راهپیمایان وسایل شخصی و چمدان‌هایشان را حمل می‌کنند. اگر این راه پیمایی بر سر راه خود با مشکلات و مسائلی روبرو نشود، پیش بینی می شود شرکت کنندگان در آن 3.5 ماه دیگر پا به مقصد نهایی خود یعنی شهر حلب بگذارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنون از همراهی شما.